همین کتاب رو امروز میآوردم و من خودم یک بیتی رو که الان حضور ذهن ندارم، اونجایی که مجنون از شهر و دیار خودش خارج میشه و وقتی پدر خودش رو میبینه یک قوتی میگیره و اون بیت الان حضور ذهن ندارم و اون بیت رو میگه، من واقعا اون رو لذت
میبرم. که میگه چون موسم حج رسید برخاست اشتر طلبید و محمل آراست فرزند عزیز را به صد جهد بنهاد چو طفل در یکی مهد، بعد میبردش مکه و میگه که بشتاب که جای چاره سازیست گویا رب از این گزافکاری توفیق دهم برسکاری. بعد میگه که در بعد مجنون چو حدیث عشق بشنید اول بگریست بس بخندید.
بله.
از جای شمار حلقه برجست بر حلقه زلف کعبه زد دست میگفت گرفته حلقه در بر که امروز منم چو حلقه بر در گویان زش کن جدایی این نیست طریق آشنا یا رب به خدایی خدایید وانگه به کمال پادشاهید در عشق به غایتی رسانم کو ماند اگرچه من نمانم. این حس دیگر خواهی عشق، عشق رو در قیافه مجنون میبینیم که توی کعبه باباش میگه که بگو تو رو از عشق نجات بده، این وقتی عشق رو میبینه به قول یکی از بچه آب روغن قاطی میکنه و میگه که او بماند بذار من برم. عشق اصلا اساس عشق یعنی همین، یعنی فداکاری، یعنی خود را برای معشوق خواستن نه معشوق رو برای خود خواستن. اما بریم سر شاهنامه. میگن شاهنامه زندگی نامه است، شاهنامه نیست. نظر شما چیه؟
ببینید
میگن همه نقشه ها، همه اساسی که هست زندگی مردمه، پهلوانان، عامه مردم، جنگاوران، عشق، تنفر، دعوا، اساس زندگیه. اسمشو گذاشتن شاهنامه، زندگی نامه است. ارزش‌های اجتماعی که مطرح میکنه، دانایی، خرد، مهربانی.
ببینید ما نکته‌ای که هستش و من خودم همیشه بهش فکر کردم اینه که ما وقتی که از دانشجویان و جوانان میپرسیم که داستان‌های شاهنامه چیه، غیر از یه کلمه رستم و سهراب، رستم و اسفندیار چیزی نمیدونن. خب در صورتی که شاهنامه تاریخ ایران هستش، ما چه بخوایم چه نخوایم
بخش تاریخی در داره
برای منابع قبل از فردوسی بوده و فردوسی اینها رو به نظم در آورده و ما
در واقع شاهنامه، فردوسی خالق شاهنامه نیست،
ناظم رو به نظم در آورده،
ناظم شاهنامه.
و همه میدونن که توی فردوس، توی شاهنامه فردوسی ایران و توران همیشه با هم مبارزه دارن و نمیدونن که علت این جنگ ها، ریشه این جنگ های ایران و توران چیه. من زمانی که توی کلاس صحبت میکنم برای بچه ها، ابتدا میرم به سراغ سه قسمت مختلف شاهنامه: اساطیری، پهلوانی و تاریخی. و ما باید ریشه جنگ های ایران و توران رو در اواخر دوران اساطیری و ابتدای پهلوانی ببینیم که ما در دوران اساطیری جنگ بین آدمیان و دیوان هستش، انسان های اولیه، که اگر وقت داشته باشیم من یه دو سه دقیقه، یه پنج دقیقه
راجع به این که کمی
آره که
مختصرتر اگر بفرمایید،
ما توی دوران اساطیری اولین پادشاه دنیا کیومرث هستش که پلنگینه میپوشه و فرزندش سیامک به توسط دیوان کشته میشه و این سیامک فرزندی داره به نام هوشنگ که این هوشنگ دومین پادشاه دوران اساطیری هستش که
آتشو کش میده.
بله، و که طبق داستانهای شاهنامه روزی ماری به سمت هوشنگ، به هوشنگ حمله میکنه و اون سنگی پرتاب میکنه و جرقه‌ای به وجود میاد و اون شب رو جشن میگیره و آتش رو قبله‌ای قرار میده برای ستایش پروردگار و که همین جشن صدایی
یعنی
که ما
در واقع اولین جرقه تسلط نور بر تاریکی،
بله، که تأثیر بسیار زیادی هم در زندگی انسان‌ها داشته. ما از طریق آتش بوده که انسان‌ها تونستن آهن رو از دل کوه‌ها بیرون بیارن، ابزار کشاورزی و تمدن رو
بدن.
بله، و بعد از هوشنگ طهمورث به پادشاهی میرسه، طهمورث دیوبند که طبق شاهنامه خط و نوشته رو به طهمورث نسبت میدن، و بعد از اون جمشید بزرگترین پادشاه دوران اساطیری بر تخت میشینه، 700 سال پادشاهی میکنه، بر تخت مینشسته، دیوان تخت رو به پرواز در میآوردن.
جمشید میشه خورشید جم و همچی چیزی دیگه،
بله،
درسته؟
و حتی گاه شماری و پیدایش نوروز رو هم به جمشید نسبت دادن. همزمان با جمشید پادشاهی بوده در عربستان، جشن سواران نیزه سوار، که پادشاهی بوده به نام مرداس. این مرداس یک پسری داشته به نام زهاک.
البته عربستان منظور عربستان امروز نیست،
نه،
منطقه عرب نشین.
بله بله. و این مرداس یک پسری داشته به نام ضحاک و حالا با کمک شیطان مرداس رو از میون بر میدارن و خود ضحاک بر تخت می نشینه. ابلیس در قالب دوستی وارد بر دربار ضحاک میشه و برای اولین بار غذاهایی از گوشت حیوانات درست میکنه و به خورده ضحاک میده و میخواد ضحاک رو به کشتن خون انسانها گستاخ کنه. بعد از مدتی در قالب آشپز بوسه بر شانه های ضحاک میزنه، دو مار طبق شاهنامه شروع میکنه به رویدن و پیشنهاد بهش میده، میگه تنها راه خوش شدن این مارها اینه که هر روز دو جوون رو بکشی بکشی و از مغز اونها خورش درست کنی و به خورد این مارها بدی. همزمان با این، حالا چون زمان کمه من زودتر میگم،
یه جورایی هم تقریبا همه ما یه بخشی از این رو شنیدیم.
بله به ایران حمله میکنه. اوضاع جمشید آشفته بوده، مردم ازش رویگردان شده بودن و بر تخت مینشینه. حالا این قسمتش رو میبینیم که در ایران هم همین اتفاق میفته. هر روز دو جوان رو میکشتن و مغزشون خورش درست میکنن، به خورد اینها مارها میدادن، تا اینکه دو نفر از افراد. آقای
دکتر، این داستان ها کناییه دیگه در واقع، درسته؟
ببینید، ما چه بخوایم چه نخواهیم، این داستان ها در متون
نمادین و کناییه دیگه.
این داستان ها در متون گذشته ما هستش.
خب. آره، ولی خب در واقع یه جوری همون که فرمودید افسانه هایی هستن.
بله بله.
که کنایه از یه چیزای دیگه هستن، نماد. بله. یه چیزای دیگه هستن.
و ما ولی فعلا در تاریخ کشورمون باید به اینها استناد
ولی
کنیم.
ولی ما مثلا در تاریخ روایی ادبیات، استادای ادبیات ما طوری تدریس میکنن و ترسیم میکنن فضا رو که انگار الان یه ضحاکی اونجا نشسته، دو تا مارم اینجوری
الان میگیم الان
زبونشو میارن بیرون. و این افسانه هایی که بیشتر نمادین هستن و بیشتر سمبولیک هستن رو به صورت انگار یه تاریخ بیان میشه.
بله.
و در صورتی که همون گونه که فرمودید افسانه هست و مبنای تاریخی و مبنای درستی نباید داشته باشه.
درسته. و حالا این قسمتش هم به شما میگم که خب این داستان ادامه پیدا میکنه. دو نفر از افراد با نژاد ایرانی در شاهنامه به نام ارمایل و گرمایل میگن که خب ما هر روز داره از جوانهای ما کشته میشه و به خورد این مارها میدن. این دو نفر در قالب آشپزی وارد بر دربار ضحاک میشن و بعد از مدتی که مورد امین یاران ضحاک قرار گرفتن، به جای هر دو انسانی که قرار بود کشته بشن و مغزشون خورش درست بشه و به خورد این مارها بدن، مغز انسان گوسفند قاطیش میکنن که به نوبه خودشون جون یک نفر رو
نجات
بدن. طبق شاهنامه تعداد این افراد نجات پیدا کرده از دست یاران ضحاک که به 200 نفر میرسه، تعدادی بزومیش به اینها میدن و میگن شما خارج از یاران، خارج از شهر مشغول دامداری بشید. فردوسی در شاهنامه خودش اصل و ریشه نژاد کرد رو از همین 200 نفر میدونه که از دست یاران.
البته کرد آنگونه که شما هم بهتر از من میدونید، کلاویخو هم در کتاب خودش آورده، منظور از کرد نژاد کرد نباید باشه، بلکه چوپانان و گلهداران هستند. بله. و چادرنشینان و چوپانان و گلهداران و آدمهایی که نهایتاً شغل دامپروری دارن. آقای دکتر، ادبیات معاصر رو چگونه میبینی؟ چرا دانشگاه با ادبیات معاصر، شعرهایی که با شما تو مثلا سوار اتوبوس میشن، سوار قطار میشن، این شعرها در ادبیات ما در دانشگاه نیستن؟ الان شما از فریدون مشیری یاد کردی، خب احساس کردم که شما با ادبیات معاصر عجین تر هستید.
شاید علتش این باشه که بیشتر اساتید رو ما توی دانشگاه ها آثار شاعران کلاسیک رو باشون کار کردن و اتفاقا در بین دانشجویان شعر معاصر خیلی استقبال زیادی میشه و خودشون خوان هستن.
اصلا دانشجویان در شعر معاصر، ادبیات معاصر از خیلی از استادا جلو هن.
بله بله دقیقا، چون مطالعاتشون به روز هستش و خیلی از استادان گروه ادبیات در متون گذشته خودشون سیر میکنن و حتی پژوهشایی رو که به صورت مقاله میدن مربوط به آثاری هستش که اینا در گذشته در موردش کار.
مثلا من میشنوم که میگن آقا برید فرض کنید تعداد، حالا اینکه طنزه، مثلا تعداد واوهای شاهنامه رو بشمارید بیارید، چند به اضافه مثلا در حروف اضافه شاهنامه چند تا هست، اینجور بحثایی که خب به نوع خودش قابل احترام هست ولی گرهی از مسائل امروز ما رو حل نمی کنه.
بله، با توجه به شرایط اجتماعی الان ما
چه اتفاقی باید بیفته؟
من فکر میکنم که ما باید توی دانشگاه ها خود دانشجویان رو وارد عمل کنیم و با موضوعات جدیدی که مطرح میشه در قالب همایش. خود شاعران رو ما به دانشگاه ها دعوت کنیم و از اونها کمک بگیریم.
بخشی از ادبیات معاصر ما که در واقع تو این 40-50 سال اخیر به وجود اومده، ادبیات مربوط به دوران انقلاب هست، 43-44 سالی که داره میگذره، و بخشی از ادبیات انقلاب ما ادبیات دفاع مقدسه.
بله.
و خیلی ها میگن اصلا ادبیات دفاع مقدس ادبیات انقلاب رو بارور کرده، غنی تر کرده، قوی تر کرده. بله. نگاه شما چیه؟
من به نظرم که این هستش که ما تو زمینه دفاع مقدس اگر واقعا درست کار بشه، اگر واقعا جوانها رو بتونیم با این موضوع آشنا کنیم، استقبال خیلی زیادی بین دانشجویان میشه.
چطور آشنا کنیم؟
نمونش من یادمه که بعد از این که دو کتاب انجام دادم، کتاب میراث باستان و کتاب نفست المسور، یادمه که در دانشگاه آزاد شهریار بودم و رئیس دانشگاه به من یک پیشنهادی داد که شما کتاب شهدای دانشجوی شهرستان شهریار رو کار کن. و قشنگ یادمه که اسم اون کتاب رو هم گذاشتیم شهریاران شهریار. و من وقتی که این کتاب رو کار کردم از نزدیک با خانواده شهدا آشنا شدم و
یادمه که زندگی‌نامه بود،
زندگی‌نامه شهدای دانشجوی شهرستان شهریار بود. و یادمه که وقتی که من مصاحبه منزل خانواده شهید می‌رفتم، دانشجوام رو هم با خودم می‌بردم که چگونه خبر شهادت رو بشته. من الان کتاب رو نیاوردم، وگرنه یه قسمتیشو براتون میخوندم، چگونه خبر شهادت رو دادن و به مادر شهید چگونه الهام میشدش که احتمال داره این آخرین دیدار با فرزندش باشه. و دیدم بین دانشجو استقبال زیادی داره میشه. و یادمه که اولین یادواره شهدای دانشجوی شهرستان شهریار رو در شهریار کار کردیم. بعد از اون خب من اصالتا شهر قدسی هستم، ساکن شهر قدس، متولد شهر قدس. بعد از اون دیدم از این موضوع خوشم میاد، کتاب قدسیان قدس رو کار کردم، روایتی بر زندگی 450 شهید شهرستان قدس که 900 صفحه شد و در اونجا رونمایی شد. بعد از اون کتاب لاله های اندیشه رو کار کردیم. بعد از اون همین امسال کتاب فرهنگنامه جاودانه های تاریخ رو که مربوط به فرماندهان شهید شهرستان های استان تهران هست کار کردیم که در خود دانشگاه رونمایی شد. و خوبی این هم این بودش که من خیلی کیف کردم که این رونمایی از این کتاب توی دانشگاه برگزار شد و دانشجویان من برگزار کننده اصلی این دانشگاه بودن. و من یک عادتی دارم
در واقع این در واقع رونمایی بودن.
بله بله. و من یک عادتی دارم که از قدیم توی بیشتر کتابام دانشجوها رو همکار میکنم در این کار، بهشون مسئولیت میدم. و شما در تمام کتاب من که ببینید، مثلا کتاب دفاع مقدس، اسم 5-6 تا دانشجوی من اونجا ذکر شده و من کیف میکنم که دانشجوی من توی این کار دخیل بوده.
خب غیر از کارهایی که خودتون کردید و خدا قوتتون بده و دست مریضات، خود ادبیات تولیدی در حوزه دفاع مقدس، مثل شعر دفاع مقدس، نثر دفاع مقدس، رمان‌های دفاع مقدس، خاطره‌های اینها رو چطوری میبینی؟
من به نظرم اینه که خیلی کارهایی که خوبی انجام شده، ولی کارهای بهتر از اینم میشه انجام داد.
همیشه
مثلا ما درس دفاع مقدس رو داریم توی دانشگاه. من ندیدم تا حالا، شاید من ندیدم انجام شده، تا حالا ندیدم که یک استاد درس دفاع مقدس یک روز به عنوان مهمان مادر شهید، همسر شهید رو به عنوان مهمان بیاره و دانشجو به صورت مستقیم با همسر شهید، با فرزند شهید،
یک جانبازی رو بیاره یک خاطرت رو تعریف کنه.
بله. و این به نظر من تأثیرش بین جوانهای ما خیلی زیاد هست.
بسیار خوب. آی دکتر، چی باید ازت میپرسیدم نپرسیدم؟ در حد یک دقیقه هر چی میخواهد دلتنگت بگو.
من نظرم اینه که ما جوانهای خیلی خوبی رو داریم، باید دستشون رو بگیریم و چه بخوایم چه نخوایم، این جوانها آینده این کشور دست این جوانهاست. و مطمئن باشید اگر بهشون بها بدیم، تعصب این مملکت رو دارن، تعصب این کشور رو دارن و ما فقط باید بهشون بها بدیم.
یه بیت شعر.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
بله، مردم. شاه بیت پایانی صحبت‌های آقای دکتر سعید قنبری فشی بود که ما امروز در خدمتشون بودیم. برنامه امشب ما گفتم امروز عذرخواهی میکنم امشب در خدمت شما بودیم. برنامه ملاقات امشب ما از رادیو گفتگو همینجا به پایان میرسه. تهیه کننده برنامه آقای بهزاد محمودزاده بودن، صدا بردار سرکار خانم صابری، مهمان عزیز هم که عرض کردم آقای دکتر سعید قنبری فشیر، من هم محمود اکرامی که با تمام دلم در خدمت شما بودم. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق، چرا که عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. شبتون بخیر، فرداتون خوش و خرم.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فرا رسیدن میلاد حضرت امام حسین علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. مبارک باد آمدنت ای نور چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ای ثمره شاخسار نبوت و ای شبیه ترین به رسول خدا. خجسته باد میلادت ای میراث‌دار ادب و علم و حلم علوی، و فرخنده باد مقدم خوشیمنت ای نوگل فاطمه زهرا. چه نیکوست میلادت که خود سرور جوانان اهل بهشتی. سومین ستاره آسمان امامت، امام حسین علیه السلام 7 سال پربرکت از کودکی را در دامان پرمهر و پربار جد بزرگوارش رسول اکرم تربیت یافت. شدت علاقه و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این کودک دلبند وصف ناشدنی و بی پایان بود، آنگونه که کوچکترین اندوه یا ناآرامی او را تحمل نمی فرمود. روزی آن حضرت از کنار خانه دختر گرامیش می گذشتند که صدای گریه کودک دلبندش حسین علیه السلام را شنید. وارد خانه شده فرمودند: مگر نمی دانید که گریه حسین چقدر در من مؤثر است؟ آنگاه طفل را بوسیده فرمودند: خدایا، من این کودک را دوست دارم، تو هم او را دوست بدار.
اگر بخوای ما رابطه امام حسین رو با قرآن تو یک دسته‌بندی بیان کنیم، شاید بتونیم تو این 3 قسم بیاریم. 1، مواردی که شبهه‌ای مطرح شده و امام علیه السلام با قرآن پاسخ داده. 2، مواردی که امام در حرکتش قرائت قرآن کرده و اون قرائت تصادفی نبوده، آیه‌ای که اونجا خونده به اون مناسبتی بوده. و 3، مواردی که امام علیه السلام قرآن رو تفسیر کرده. شاید یه مورد 4 هم بشه اضافه کنیم، مواردی که امام از قرآن تعریف کرده. صاحب کتاب مناقب ابن شهرآشوب نقل میکند امام حسین اومد تو مسجد رد بشه، عبدالله ابن امرئاس، پسر امرئاس، نشسته بود با یه عده‌ای از دوستانش، ابا سعید هم اونجا بود، ابا سعید خدری، و عده‌ای نشسته بودن. عبدالله ابن امرئاس تا امام حسین اومد رد بشه گفت: من اراد ان ينظر الى نور الارض و السماء، دوستان من، هر که میخواد نور آسمان ها و زمین رو ببینه، فلینظر الى هذا الرجل، نگاه کنه به چهره امام حسین. کی داره اینا میگه؟ پسر امرئاس. ابا سعید میگه بهش گفتم که خب تو که اعتقادت اینه، پس چرا تو صفین با باباش جنگیدی؟ تو صفین تو جزو کسانی بودی که تو لشکر معاویه بودی، با امیرالمومنین جنگیدی. گفت اون تقصیر من نیست، خود پیغمبر فرمود آدم باید حرف باباشو گوش بده. من تو صفین میدانستم حق با معاویه نیست، ولی به خاطر اطاعت از بابام امرئاس، از باب این که قرآن بالوالدین احسانا رو چند جا تأکید داره، من به خاطر این مسئله حرف پدرم رو گوش کردم. ابا سعید میگه من دستشو گرفتم آوردمش خدمت امام حسین، عرض کردم یبن رسول الله، ایشون درباره شما اینطور گفتن، گفتن شما نور آسمان و زمینید. منم بهش گفتم چرا تو صفین جنگیدی با پدرش؟ گفت حرف بابامو گوش کردم. امام حسین علیه السلام فرمودن، اینجا بحث من اینجاست، به این آیه استشهاد کردن، مگه قرآن نخوندی؟ و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، قرآن میگه اگر پدر و مادر به شما دستوری رو دادن، مطلبی رو گفتن که این مطلب خلاف دستور خداست، شرک توشه، نپذیرید. آیاتی که ابا عبدالله خوانده اینا متعدد، من بعضیاشو میگم. یک، وقتی از مدینه میخواد خارج بشه، 28 ماه رجب میاد کنار قبر پیامبر خداحافظی میکنه. مفسرین نوشتن، تاریخ نویسا نوشتن، ابا عبدالله از مدینه که خارج میشد این آیه رو میخوند: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. آیه ای رو خوند که حضرت موسی در خروجش از مصر از دست فرعون خوند. خب حالا رسیده مکه، یه آیه دیگه خونده. چه آیه ای رو خوند؟ آیه ای که وقتی حضرت موسی رسید به شهر شعیب، شهر شعیب دیگه احساس امنیت کرد، به مدین، همین آیه رو امام حسین خواند که بفرمودن ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. آیاتی که امام حسین تفسیر کرده، مثل این که میپرسن و اما به نعمت ربک فحدث، منظور از این نعمت چیه؟ امام در مکه به یک کسی که این سوال رو کرد فرمود منظور نعمت دین است. یا وقتی می آمد به طرف مکه تو مسیر، یک کسی جلوی ایشون رو گرفت، یا ابن رسول الله من راجع به یه آیه قرآن از شما سوالی دارم، تفسیر این آیه چیه؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر امتی رو با امامش محشور میکنی. امام حسین فرمودن قرآن خواندی که میفرماید فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یه عده بهش میرن یه عده جهنم میرن. گفت بله یا ابن رسول الله. فرمودن اون فرقه ای که بهش میرن امامشون اونا رو بهش میبره، اون فرقه ای هم که جهنم میرن امامشون، هیچ کس روز قیامت بی امام محشور نمیشه.
امام حسین علیه السلام می آید تا راه بر پایندگی دین جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگشاید. آزادگی را کاملترین صورت به تصویر کشد و راه سرخ شهادت را به خون سرخ خود رنگین کند و مهر جاودانگی بر اسلام ناب محمدی زند. امام حسین علیه السلام چشم می گشاید و جهان را به حضور نورانی خود روشن می کند. بوستان عصمت و طهارت به شکفتن گل وجودش زیبایی دوچندان می گیرد و آسمان زمین به میلادش لب به تبریک و تهنیت می گشاید. مبارک باد آمدنش